همکاران ما تهیه کردن و دعوت میکنم که بشنوید.
امکانش هست که ابتداعاً نهجل بلاغه رو شروع کنه.
اگر کسی دستشو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهجل بلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی.
خطبه این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمد لله
اهل الحمد لله الله و اهل الحمد لله احلا و اصدال الحمد لله دیگه جا میفرماین اعقنا من نفسی به ان یقال هذا امیر المومنین میگن آیا من به این قانع باشم فقط بگن ایشون امیر المومنینه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه راویان نهج البلاغه در خدمت شما خوبان هستیم. این برنامه قصد داره معرفی بکنه حافظین عزیز کتاب شریف نهج البلاغه رو یا دوستانی که تونستن بخشای از این کتاب رو حفظ بکنن و به نوعی روایتگری توسط این دوستان هستش و اینی که چه نقشی کتاب نهج البلاغه در زندگی شخصی و اجتماعیشون داشته. در خدمت یکی دیگه از حافظین نهج البلاغه هستیم، ازشون درخواست میکنه که خودشون رو کامل معرفی بفرمه.
من ریحان عباس‌زاده هستم، توی آرنوبیل پول زندگی میکنیم، مدرسه جنت کلاس ششم شهید زینب کمال.
کلاس ششم شما هستید؟ میشه کلاس ششم میشه اول راهنمای قدیمی که ما بودیم؟
بله فکر میکنم.
بله، خب بفرمایید که چقدر از نهج البلاغه رو حفظید؟
من کلاس چهارم وارد مدرسه جنت شدم، زودتر از بقیه 20 حکمت رو که برامون تهیه کرده بودن رو حفظ کردم و کلاس پنجمم 20 حکمت رو زودتر از بقیه حفظ کردم و الان هم که کلاس ششم هستم دارم در حال حفظ 20 حکمت هستم.
سالی 20 تا حفظ میکنید؟ بله. شما یعنی شما الان 60 حکمت رو حفظید؟
بله.
بسیار عالیست. و وقت این حکمتی که شما حفظ میکنین کاربردی هم بوده تو زندگیتون؟
بله، خیلی خیلی جاها حکمت به دردم خورده و تونستم با اون افتخار کنم بهش، یعنی که حفظم.
آها، و اینه که شیعه حضرت علی علیه السلام هستید. بله. و تونستید تو زندگیتون کاربردی بکنید دستورات حضرت رو. حالا نمونه ای داری؟ مثلا میگم با دوستتون صحبتی کردید یا میخواستید دلیلی واسش بیارید یا اگر دو نفر اختلافی داشتن خواستید باشون اختلافشون رو رفع و رجوع بکنید اشاره کرده باشید به نهج البلاغه؟
بله، یه حدیث بود که میگفت احفی فرقا که همون انواع سنیه کنه بقیه بکیه همون ما در دوستی با دوستت مدارا کن شد و دشمن تو شود. منظور حدیث اینه که شما همیشه یه راه برگشتن بذارید، شاید وقتی که با دوستتون دشمن بشید دوباره بخواید به اون دوست بشید، همیشه یه راه برگشتی بذارید.
یعنی فاصله باشه که اگر شرمنده نشید به نوعی دیگه، اگه قهر کردید خدای نگرده. چه قهر کردن که ما نداریم، ما میگم بیشتر از 3 روز اگه کسی قهر بکنه دیگه مسلمان نیست.
بله.
شما که الحمدلله همچین موردی نداشتی. شکر خدا. خب برادرم دارید، خواهر دیگه هم دارید غیر از خودتون؟
بله، من دیگه داداش کوچیکی از خودم دارم.
اونا چی؟ اونا هم توی زمین نهج البلاغه فعال هستن؟
نه زیاد، چون هنوز به سنشون نرسیدن، نتونستن از حفظ کنن، کوچولن.
خب ان شاءالله که اونا هم بزرگ شدن ان شما مانوس بشن با نهج البلاغه. معدلتون چند شده سال گذشته؟
همون 20.
20. شما که معدل 20 دارید خوب و بسیار عالی و اینا رو دیگه، آها درجه بندی هست.
همه از چهارم و پنجم خیلی خوب بود، الان 20.
تأثیری داشته حفظ نهج البلاغه توی درساتون؟
بله، توی قرآن بعضی از کلمه هایی که توی قرآن هست توی نهج البلاغه هم به کار برده شده که اونجا خیلی من کمک کرده، مثلا برای حفظا به من کمک کرده که بیشتر و زودتر حفظ کنم.
حفظ نهج البلاغه باعث شده که شما درسای دیگه تون هم بهتر یاد بگیرید؟
بله،
اینطوری بوده؟
انگار زمانی که نهج البلاغه حفظ می‌کنین انگار زمان کش می‌کنه، زمان اصلا عجب. طولانیه، تموم نمیشه. مثلا این خیلی نقطه خوبیه که زود تموم نمیشه و میتونی به همه کارات برسی. یه برنامه‌ریزی خاصی داره دیگه، احساس میکنی که هر چقدر که پیش میری زمان طولانی‌تر میشه وقتی حفظ میکنی.
خودتون توی منزل چقدر زمان میذارید برای حفظ همین حکمتایی که گفتید؟
20 حکمت. من الان استادمون سرکار خامزلیچیان تا الان 3 تا حدیث رو به ما یاد دادن کلاسشون. هفته دیگه حدیث مونده که من الان دوتاشو دارم حفظ میکنم.
بله.
و هفته یک حدیث شاید 5 دقیقه وقتم بگیر بخوام حفظ کنم.
و تصمیم نداری خودتون مثلا خارج از برنامه حفظتون رو ادامه بدین؟
چرا، دوست دارم. من کلاس سوم که بودم میدونستم نهج البلاغه از امام علیه، اما اینکه میتونیم حفظ کنیم و راههایی برای حفظش هست که نمیدونستم. وقتی وارد کلاس چهارم شدم توی مدرسه جنت دیدم که یه خانمی هست بهش میگن خانم ویلچون، میاد اونجا نهج البلاغه تدریس میکنن. بعد به بچه‌ها که گفتن که آره ما اینجا نهج البلاغه حفظ میکنیم، از کلاس پیش دبستان کتابم تهیه میشه تا کلاس ششم. برای پیشترستان اول به صورت شعر هستش که بتونم به راحتی حفظ کنم و برای دوم به بعد به صورت یه حالت کتابچه هست که باید حفظ کنم. و اینکه خیلی با داستان نتیجه گیری و مفصل برام تدریس میکنه خانجوری چون.
خانم ریحانه خانوم، میخوام بدونم که اگر شما مثلا یه روز نتونستید اینا رو حفظ کنید طبق برنامه، برخورد معلمی با شما چطور هستش؟
خیلی مهربون و آروم به هم میگه که خب مشکل نداره، چون تو مثلا چند تا حدیث قبلی رو حفظ میدی برام بخون و برای هفته بعدی منتظرم که عالی تر از قبل بخونی.
یعنی با تشویق شما رو میارن جلو. در نمرات درسی تو که تاثیر نداره که حفظ نهج البلاغه بگه چون شما حفظ نبودی حالا مثلا تو درستون نه. چه میدونم تاثیر بذاره، تو معدلتون تاثیر بذاره؟
نه. ولی از وقتی که حفظ میکنم احساس میکنم که توی درسام همیشه یکی از دیگران کمک میکنه.
یه امداد غیبی رو حس میکنید. الان توصیه‌تون چیه برای همسه سالای خودتون؟ هم صدای شما رو خیلی از همسه سالای شما دارن در کشور میشنون دیگه.
توصیه میکنم که حتما، منم نمیدونستم اولش، اما توصیه میکنم که حتما برید نهج البلاغه رو بگیرید، بخونید، حفظ کنید. خیلی حدیثایی داره که کاربردی و که زندگی روزمره به دردتون میخوره و میتونه باعث افتخارتون بشه حتی بعضی از جاها.
میتونید بازم از نهج البلاغه برای ما یه بخشی رو قرائت بکنید که کاربردیه توی زندگی خودتون؟
بله. یه حدیث هست، یه حکمت که میگه صدر العاقل صندوق است، سینه عاقل صندوقچه گنجینه رازه اوست. یعنی هر رازی رو داری به هیچ کس نگو، همه رازا هم گفتنی نیست. بعد بعضی رازا توی سینه نگه داری مثل صندوقچه.
واسه هر کسی بازگو نکن. چه بازگو کردن چه میتونه تبعاتی داشته باشه؟
ممکنه که به خودت، خانوادت آسیب جانی، روحی، مالی یا هر نوع آسیب دیگه بزنه، یا حتی باعث بشه که جلوی پیشرفت تو رو بگیره.
من یه روایت فکر کنم شنیده بودم، حالا سخن حکیمانه اصلا تو ذهنم نیست، میفرمودن که وستر ذهبک و ذهابک و مذهبک، یعنی مخفی بکن اون دارایی تو، اون منش تو، اون
حالا. فکر کنم این حکمت هم تو نهج البلاغه هست.
داریم تو نهج البلاغه هست. آره، شما بهتر میتونید کمک ما بکنید. این فکر کنم در راستای همدیگه باشه. بله، دیگه. بله. که هر چیزی رو واسه هر کسی بازگو نباید. بله. بکنید. و خیلی از شاید آسیبایی که ما تو زندگیمون می‌خوریم تقریبا همین صحبتی که شما از حضرت فرمودید، از همینه که خیلی راحت همه چیز رو می‌بینیم و همه می‌گیم، در حالی که باید حواسمون باشه که به قول حضرت به عنوان راسا رو در سینه خودمون محفوظ نگه داریم. درسته؟ مثل یک گنجینه. خیلی عالی بود، از شما ما یاد گرفتیم. سرکار خانم ریحانه عباس‌زاده، قصد دارید که انشالله کل نهج البلاغه رو حفظ بشید دیگه؟
بله، کم کم تا بتونم بزرگ بشم و نهج البلاغه رو حفظ کنم. خیلی علاقه
دارم. که انشالله بزرگ هستید دیگه، انشالله که زودترم بتونید کامل حفظ نهج البلاغه رو انجام بدید. هرچند که حفظ نهج البلاغه خیلی خوبه، ولی شرط اصلی نیست، همونی که ما بتونیم نهج البلاغه تو زندگیمون کاربردی کنیم مهمه. درست میگم؟
بله، باید عمل کنیم بهش.
دقیقاً. یعنی خوندن ما و حفظ کردن ما مقدمی است برای اینکه انشالله بتونیم عمل بکنیم. همونطور که مثل قرآن این برنامه است. قرآن چی حفظید شما؟
قرآنم بله، مثلا اولی بعضی از سوره، مثل سوره یوسف اولش یه بلدن، سوره الرحمن یه مقدارش بلدن، بعضی سوره رو آره چون دوست دارم بلدن و بعضی هم دارم حفظ میکنم.
سوره یاسین هم حفظ کن. حفظی؟
دوست تا اولش فکر میکنم هست.
یاسین میدونی معروف به چی هست دیگه؟
بله، قلب قرآن.
قلب قرآن هستش. به سوره خیلی عجیبیه. یه بزرگی میگفتش، ریحانه خانم به من میگفتش که هر کدوم از سوره ها یک خاصیتی داره.
بله.
مثلا میگه آقا خب چرا قل هو الله احد خیلی ارزش داره، ثواب یک سوم کل قرآن رو داره. سه تا قل هو الله شما بخونید انگار کل قرآن رو خوندی. خب بعضیا میون بر میزنم میگه آقا خب کل قرآن رو خوام بخونیم، سه تا قل هو الله بخونیم. درسته، ولی یه چیزی باید بدونیم که ایشون میگه مثل میوه‌ای هستن که هر کدوم یک خاصیتی دارن. سوره های قرآن هر کدومش یک خاصیتی داره. اینه که ما بتونیم هر سوره رو مجزا حفظ کنیم خودش خیلی برکت تو زندگی، انشاءالله همه هم بتونیم که مأنوس باشیم، والا اگر حفظ نمیشیم لااقل خانش قرآن و نهج البلاغه رو داشته باشیم. درست میگم؟
بله.
این خوندن نهج البلاغه شما خودتون دارید حالا خارج از این حکمت ها خطبه ها رو میخونید نه که حفظ بکنید؟
آره دوستم، گاهی وقتا تحقیق میکنم از بعضی سخنان علی روایت و چیزی که ایشون گفتم و واقعا کاربرد داره بعضی روایت ایشون.
دقیقاً همینطوره، همش کاربرد داره، ولی حالا به تناسب سنمون فرق میکنه که شما تقاضای سنیتون یه سری چیزاست که تو زندگی شماست، بنده یه طور، دیگران هم به همچنین. تشکر از شما ریحان خانم، خیلی زحمت کشیدید که تشریف آوردید به برنامه خودتون راویان نهج البلاغه. شما صحبت خاصی ندارین؟
نه، فقط خواستم بگم که اگه مهم نیست چه سنی هستی، مهم اینه که بری نهج البلاغه حفظ کنی. واقعا اگه نهج البلاغه حفظ نکردی ضرر کردی، و نهج البلاغه واقعا توی زندگیتون غیر از کاربردی که داره بسیار که درباره بلاها نیستفری هست که ازتون مراقبت میکنم.
احسن بر شما، دستتون در نکنه. ممنون از حضورتون، متشکر.
تا وقتی میتوانیم خدایی کنیم که باد ذوالفقار علی به شام نرسد.
میترسم دشمنی تو با اصحاب محمد آفت جانمان شد.
قاتل خلیفه مقتول جهل عرب است که به چشم نمی آید.
از پیراهن خونین رفیق من چه خبر؟
برای خودش کعبه است.
چه کسی خلیفه را باشد؟
سراب علی شکل می کنی؟
صاف است دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکند.
اگر علی دعوتتان اجابت کند، املاک قصبی را ولو کابین قرار کرده باشید باز می سنید.
ایوه الناس، شرط اول حسن قبول می کنید؟
در خدمت مادر ریحان خانم هستیم. خانم در بفرمایید، خودتون رو کامل معرفی بفرمایید.
به نام خدا، فائزه فرجی هستم، مامان ریحانه عباس‌زاده.
خیلی خوش اومدید به برنامه راویان نهج البلاغه. چی شد که ریحان خانم رو شما فرستادش مدارس جنت و برای حفظ نهج البلاغه؟
شاید قسمت بود، تا کلاس سومش مدرسه دیگه بود، بر از اونجایی که اونجا دیگه مثلا پایه های چهارم پنجم رو نداشتن، مدیر محترمش خانم حسینی خاصرکار خانم بهنمیانه به معرفی کردن، میگفتن این مدرسه قرآنی و خیلی خوبه. بعد خدا را شکر دخترم الان 3 سال داره اونجا درس میخونه، عالیه، از مدرسه از تمام کادر پرسنلش عالیه، خیلی رضایت داریم. از اونجایی که مثلا دیگه کلاسای نهج البلاغه هم داشت، دخترم میومد میگه آره مثلا ما کلاسای نهج البلاغه داریم، یه ساعتای خاصی رو منم خیلی هم خودش دوست داشت هم خودم دوست داشتم که مثلا حتی که ادامه بده، خیلی هم بهم پیشنهاد کردن برای کلاسای مثلا حفظ قرآن، چون جلسای قرآنی رو نشد من
که ریحانه خانم برم.
بله بله، چون من حقیقتش مثلا خودم دو تا بعد از ریحانه دو تا پسر دارم، با یکم کس چیزم بیشتر با مادر شاید مثلا بله مثلا جلسای قرآنی باشه، قوم جنگ کردن، سفرهای زیارتی باشه، با مادر شاید میره، چون خیلی مادر شاید مثلا اهل اینجور جاها هست، اونم دنبالش میره، خیلی هم پیشنهاد کردن که
شما خود ساکن آران و بیدگل هستید.
بله 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 بله.
خب عرض کنم خدمتون که با توجه به این شرایطی که فرمودید، همسرتون با شما همراه هستن تو این موارد؟
بله، اصلا هیچ مشکلی نداره مثلا بچه ها کلاس برن، کلاس هر کلاسی بخوام برن بیان، از این لحاظ اصلا پایین، شاید مثلا خودش یکم مسائل کاری خودش رو داشته باشه اینا، ولی که بخواد بچه ها رو محدود کنه کلاس قرآن نرن، کلاس ورزش نرن، اصلا حتی جلسه اینا بخواد با مامانش بره، هیچ گونه چیزی نداره که مثلا مخالفت بکنه، حتی همراهی هم میکنه.
اشاره داشتید سرکار خانم به بحث کلاس ورزش، آیا ریحانه خانم و شما کلاسای دیگه هم غیر از کلاسای نهج البلاغه ای مشغولشون کردید یا نه؟ فوق برنامه مد نظر
کلاسای فوق برنامه، مثلا اگه کلاسای تابستونی اگه اینا بوده میرفته، دوست داشته کلاسای مثلا حالت کارهای هنری، الان هم که دیگه به قول معروف امسال کلاسای تیزبوخانه داره میده
ماشاءالله. یعنی محوریت کارتون شما با اینکه کلاس دیگه میفرستیدین، بازم کلاسای مثل نهج البلاغه و قرآن هست.
اینا رو بله خیلی.
علت چیه؟ علت چیه؟ حالا چرا نمیگید آقا کلاس ورزشی حتما باید تو اولویت؟ چون بعضی از خانواده میگن که الا بلا بچه‌ام باید بره کلاس زبان، خیلی خوبه ها، ولی کلاس قرآن یا کلاس نهج البلاغه کلاس نامه میگه حالا اونی که تو مدرسه شون هست دارن باشون کار میشه. میدونی چی میخوام بگم؟ ولی بله. شما برعکس این رو دیدید، شما محور رو قرار دادید قرآن و نهج البلاغه، کلاس دیگه رو در جنب این دیدی. میخوام علتش رو توضیح بفرمایید.
چون من احساس میکنم هر وقت به زندگی به هر گرهی که داشتم فقط این قرآن و خدا و اینا بوده که تونستم مشکلاتم رو حل کنم، به خاطر همین معنویات، به خاطر همین مثلا الان خودم یا بابای ریحانه شاید الان 8 سال 9 سال از زمانی که ریحانه 1 سالش بوده تمام محرم ها امکان نداشته 20 روز 15 یعنی از اول محرم تا آخر سفر توی هیئت واسه موکب منم یعنی خدا گواه شاید انقدر سختی هم میکشیدم، ولی چون در زمینه امام و امام حسین و اینا بوده دوست داشتم، مخصوصا پسرام هم که مثلا توی هیئتی باشن هیچ کنه، چون برکت چه توی زندگی میدونم.
همینطوره، این مهمه. برکتش
آره، چون توی زندگی
دیدن برکت مهمه،
خیر و برکتش رو میبینم. مثلا دیگه الان دو سالم هست که پسرم با این که اونجا واقعا هم سخت کربلا مریض میشه، ولی با عشق امام حسین دو سال اون پسرم هم قسمتش میشه، دنبال باباش میره. باید وقتی میگم خوشحالم که شاید خودم قسمتم نمیشه، لیاقت نداشته باشم برم، ولی چند نفر رو همراهی میکنم میفرستم.
شما هم یقینا ثواب شریک هستی دیگه سرکار خانم. چند سالشونه فرزندانتون اون دو تای دیگه اشاره فرمودین؟
علی رضا هم 8 سال و نیم شه، امیر حسین هم 6 سالش.
خب سنشون کم هستش.
بله.
وقت اون دو بزرگوار هم تو زمینه قرار نهج البلاغه فعالیتی داشتن یا نه؟ یا
دارن؟ هنوز نه. اگه مثلا اگه چیز باشه اون پسرم اهل مثلا اگه چرا مدداهی اگه دنبال باباش تو هیئت اینا باشه، چرا دو تا پسرام اهلش هستم دوست دارم. میگم الان با اینکه پارسال اون پسرم مریض شد، ولی امسالم خدا گواه دقیقه 92 شب بود که ساکش رو بستم، دوباره میگه امسالم میخوام برم. چرا میکن. خیلی مثلا پسرام هم دوست دارم.
همیشه این مسیرتون انشالله ادامه دار باشه. باشه. چیزی بهتر از اینکه آدم در راه ائمه معصوم علیه السلام قدم برداره دیگه. حالا یه نوع میشه قدمی که به صورت مادی داریم میبینیم به سوی کربلا میرن، یه مقدارم یه سویش هم میشه قدم های معنوی، مثل همین مواردی که بالاخره ریحان خانم شو باشه کلاس نچال بلاغه تو اینجا... زندگی.
بله واقعا هم از این مدرسه راضی هستم که هر روز ظهر نماز جماعت دارن، خیلی عالیه همین کارشو واقعا، یعنی میتونم بگم واقعا ریحانه سر نمازاش حتی تابستون نماز روزه اعتکاف چند سال اعتکاف هم خیلی عالی بود، خیلی مدرسه مثلا امسال سال ششم بود خدا شکر من سه سال، یعنی واقعا خوشحالم، افتخار میخواد کسی که
این معلومه که شما این مزه معنویت رو چشیدید دیگه، اینقدر دارید با شور و هیجان اعلام میکنه که من دارم خب بالاخره الان اینجا نشستم و متوجه هستم. شنوندگان عزیز واقعا من اینجا دارم میبینم که سرکار خانم فرجی با چه ذوق و شوقی دارن این موضوع رو مطرح میکنن که تنها چیزی که میتونه تو زندگیشون چه زندگی مادی چه زندگی معنوی مؤثر باشه همین توسل به قرآن و اهل بیت هستش. و نمیدونم حالا توصیه خاصی خانم فرجی میتونی شما داشته باشید برای خیلی از خانواده که الان شنونده این برنامه هستن، فرزندانی مثل فرزندان شما دارن، شاید تا الان نمیدونستن که تو این مسیر میتونه خیلی واسه شون راهگشا باشه، توصیه بکنید براشون؟
بله اگه واقعا کسی که فرزندی داره و در حال رشده، مثل چه دخترش چه پسرش، چون من هر دوتاشو دارم، واقعا حیف این بچه های حالاست که تو این زمینه ها براشون سرمایه گذاری نشه. شاید متاسفانه میگم انواع کلاس های دیگه رو خیلی خانواده ها چه هزینه هایی میدن، ولی شاید در این مورد این کلاس ها که میشه آره اهمیت خاصی بهشون نمیدن. شاید مثلا دیگه میبینم که چه مدرسه دخترم چه محل اونا که پسرام که هنوز کوچیکم، ولی واقعا دوست دارم مدرسه دخترم که میرم خیلی کیف میکنم که مثلا انقدر به نماز و همه چیز اهمیت میدن. شاید مثلا امسال دو ساله که دخترم اونجا میره اعتکاف، شاید این سه روزه نه معلم تدریس داشته باشه نه هیچ گونه غیبتی میخوره، واقعا میل و رغبت خاصی توی دخترم.
خدا شالا خیر بده به معلمینشون،
واقعا
به عزیزانی که در سطح کاشان و توابع کاشان دارن واقعا تو زمین نهج البلاغه خالصن و مخلصن دارن کار
یعنی
میکنن.
اگه واقعا مثلا من بدونم کلاسای نهج البلاغه که با حفظ نهج البلاغه و حفظ قرآنم که توی همه خود آروم بیدگل باشه، نمیگم تا کاشون چون خب یه مقدار برای رفت آمد و اینا واقعا سخت میشه، چون دیگه کم درستشون هم فشرده است، با اسم دخترم رو می نویسم چون هم استعدادشو داره هم علاقهشو داره هم واقعا توی زندگی به دردش میخوره.
سرگار خانم اصلا بحث استعداد جای خود، ولی ناخودآگاه چون صحبتم بالاخره با ریحان خانم داشتیم، ناخودآگاه اثرات وضعی کتاب نهج البلاغه هستش، قرآن کریم هست، ناخودآگاه تأثیر میذاره و علاقه مندشون میکنه، ناخودآگاه احساس میکنن که حافظهشون قوی تر شده، نه اثرات وضعی دیگه.
بله مثلا اگه بعضی وقتا شاید پسرام یه خطایی بکنن یه اشتباهی بکنن، قشنگ میبینم دخترم چه روایتایی چه داستانایی از ائمه مثلا تعریف میکنه واسهشون. دیدم تو خونه خیلی مثلا همینجوری پیش اومده، یا مثلا یه پندایی بوده از امام علی از کلن. خیلی آره تاثیر داره،
خیلی
هم مشتاق.
شما فهمیدی خودتو خانه دار هستید دیگه، شاغل بله که نیستی شما. ان شاء الله که موفق باشید سرکار خانم فرجی. ممنون از حضورتون در برنامه راویان نهج البلاغه. اگر کلامی دارید به عنوان پایان برنامه در خدمت هستیم.
دستتون درد نکنه. از شما تشکر میکنم که من و دخترم رو دعوت کردین. خیلی ممنون. از مدرسه خوب جنت هم تشکر میکنم که اگر قرار بود با دخترم با همین کلاس نهج البلاغه که گذاشته بودن با حکمت های نهج البلاغه با قرآن بیشتر آشنا شدم. از همتون سپاس بذارم.
ممنون. بنده هم از شما تشکر میکنم به خاطر حضورتون. همچنین ریحانه خانوم ان که موفق باشید و همسرتون هم سلام برسونید.
زنده باشید.
از شما خداحافظی میکنم. دوستان عزیز شنونده از شما هم خیلی ممنون هستم که تا این لحظه با ما بودید. تا نوبت بعد خدا نگهدار و التماس دارم.
اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه ها دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبانم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه رو به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون ذخیره کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
در مدار لئو یا همان مدار پایین زمین، صدها ماهواره از آسمان بیش از نیمی از کشورهای جهان عبور می‌کنند، اما در مالکیت کمتر از 12 کشور جهان قرار دارند. ایران هم امروز در جمع کشورهایی است که بیش از 5 ماهواره فعال در مدار دارد. ماهواره‌هایی که عملکرد زیرسامانه‌ها و موقعیت یابی را دقیق بررسی می‌کنند. علی اصغر ناینی، مشاور رئیس سازمان فضایی ایران:
الان از تصاویر ماهواره‌ای داره استفاده میشه برای اینکه محدوده هر ساخت احتمال مشخص بشه. وقتی محدود مشخص شد، همکاران ما در شرکت ملی پست کد پستی رو به این پلاک‌ها اختصاص میدن.
یا ماهواره خیام که به طور مستمر سطح زمین را تصویر برداری و ساخت و سازها را زیر ذره‌بین دارد. علی اصغر ناینی، مشاور رئیس سازمان فضایی ایران:
ما امروز یک تصویر ماهواره‌ای داریم، یک ماه آینده، دو ماه آینده مجدد تصویر با توان تطبیقی 1 متر که به خوبی حتی خودروها روی اون مشخص هست رو از هر منطقه در سطح کشور میتونیم برداشت بکنیم و بعد تغییر و تحول که اتفاق افتاده، ساخت و سازهایی که اتفاق افتاده رو رصد بکنیم.
ماهواره‌های بومی با قیمتی کمتر از نمونه مشابه خارجی. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
ما 1/4، 1/5 قیمت در واقع جهانی الان ساخت ماهواره در داخل کشور انجام میشه. قیمت تصویرم حتی در مقایسه با قیمت جهانی باز به مراتب پایین‌تره. حداقل 1/2، 1/3 به پایین هست قیمت.
حالا این توانمندی ها در کنار بومی سازی ماهواره ها، ارزش افزوده حوزه فضایی را به صنایع دیگر منتقل می کند، مثل صنعت کشاورزی. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
ما برآورد سطح زیر کشت رو تو محصولات کشاورزی باید انجام بدیم. پیش از انجام برداشت یک تراوردی داشته باشن، تخمین داشته باشن از میزان اون محصول خاص. این برنامه‌ریزی رو برای صادرات، برای واردات، برای مدیریت به موقع در واقع اون خدمات رسوندن یا فروش محصول تو کشور افزایش میده.
یا در بلایای طبیعی میتواند خسارت ها را دقیق ثبت و به بیمه ها کمک کند. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
شما باید قبل از بارش، بعد از بارش تصویر داشته باشی که بتونی قیاس بکنی و میزان خسارت رو برآورد بکنی.
حالا مدار پایین زمین در هفته دی ماه منتظر پرتاب 3 ماهواره ایرانی ظفر 2، پایا و نسخه ارتقا یافته کوثر است.
آوای واژه ها.
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستید.
اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. چشمان تاریکی، رمانی دلهور آبر، اثر نویسنده آمریکایی دین کونسه که در سال 1981 منتشر شده. داستان این کتاب درباره مادریه که تلاش میکنه متوجه بشه آیا پسرش واقعا یک سال پیش از دنیا رفته یا هنوز زنده است. مادری پسرش رو با یک سردسته کوهنوردی برای صعود به قله راهی میکنه. سردسته بیش از این 16 بار صعود بدون خطر به کوه داشته، اما در این صعود اتفاقی میفته و تک تک کوهنوردان، سردسته و راننده بدون هیچ دلیلی از دنیا میرن. وقتی مادر عزادار که شخصیت اصلی داستانه شروع به پذیرش مرگ پسرش میکنه، پیام‌هایی در قالب جمله‌های دور از انتظار دریافت میکنه. این پیام‌ها شامل نوشته هایی با گچ روی تخته سیاه، پیام های چاپ شده در پرینتر و دیگر نشانه هاست. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
صبح سه‌شنبه یک روز مانده به آخرین روز پاییز، تینا ایوانز نفش خیابون روبروی فروشگاه ایستاده بود. ساعت 6 دقیقه از 12 گذشته بود. فروشگاه فقط یه خیابون با خونش فاصله داشت. تازه از تمرین نمایش برمیگشت. همیشه از همین فروشگاه نون سفید و شیر می‌خرید. تینا ایوانز به شورلت قرمز روبروی فروشگاه نگاه کرد. سواری زیر نور چشمک زن تابلوی مغازه ایستاده بود و تینا درست همون موقع پسرش رو دید. دنی توی ماشین غریبه آرام و بی حرکت نشسته بود. اما چنین چیزی هرگز و هرگز ممکن نبود. دنی یک سال پیش مرده بود. تینا بدون اینکه از سواریش پیاده شه، گیج و مبهوت دقیق‌تر نگاه کرد. پسرک روی صندلی جلو نشسته بود، جوری که انگار منتظر کسی باشه. فقط نصف صورتش معلوم بود، نصف صورتی که به شدت به دنی شباهت داشت. یه پسر 12 ساله مومشکی با همون شکل بینی و طرز نگاه کردن. تینا اسم پسرشو آرام زیر لب زمزمه کرد.
دنی.
تصور مرگ دنی اجازه نمیداد اسم پسرشو بلندتر به زبون بیاره. پسر گوشه ناخون شستشو با دهن چید. دنی همیشه همین کارو میکرد و تینا هر بار تذکر میداد. یک هو خیالات از هر طرف به ذهنش هجوم آوردن. شاید دنی زنده باشه. تینا هیچ وقت جسد پسرشو ندیده بود. دکتر گفته بود جسد در شرایط ناجوریه. دیدنش باعث آزار بیشترش میشه. اصلا برای همین مراسم تدفین با تابوت دربسته برگزار شده بود، بدون اون که برای آخرین بار دنی رو ببینه.
اونچه که شنیدین بخش کوتاهی بود از کتاب چشمان تاریکی. اگر دوست دارین که ادامه این داستان رو بشنوین، میتونین به وبگاه و یا برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه کنین و فایل صوتی کامل کتاب رو دانلود و از شنیدن اون لذت ببرین. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودین. بدرود.
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کار، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاک.